صفویان صفویان از دودمانهای ایرانی بودند که بین سالهای 880 تا 1111 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمینهای مجاور آن فرمان روایی کردند. شیخ صفی الدین اردبیلی نیای بزرگ صفویان، هشتمین نسل از تبار فیروز شاه زرین کلاه بود. فیروزشاه از بومیان ایرانی و کرد تبار بود که در منطقه مغان نشیمن گرفته بود. زبان مادری شیخ صفی الدین تاتی بود. دودمان پادشاهی صفویه را شاه اسماعیل اول با اتکا بر پیروان طریقت تصوف علوی تأسیس کرد. این پیروان که عمدتاً از ایلهای ترک آناتولی بودند و بعدها به قزلباش ها ملقب شدند، بر سر اعتقادات خود سالها به طرفداری از آقایونلوها و قراقایونلوها درگیر جنگهای پیاپی با دولت عثمانی بودند. اسماعیل جوان نوه شیخ جنید، پسر شیخ صفی الدین و نوه اوزن حسن آقایونلو تحت آموزش بزرگان قزلباش پرورش یافت و رهبر دینی آنان به شمار می آمد. رسیدن ایرانیان به مرزهای طبیعی خود و در بعضی مواقع به ویژه در عهد پادشاهی شاه عباس بزرگ و نادرشاه به مرز دوران ساسانیان به ایران شکوه و جلال پیشین را باز داد. برای اروپا که جدن در معرض خطر دولت عثمانی بود، بسیار گرانبها و ارزشمند محسوب می شد، به نحوی که معالندیشان قوم در آن دیار دولت صفوی را مایه نجات خیش و نعمتی برای خود می پنداشتند و به همین سبب با پیام های دلگرم کننده خود پادشاهان ایران را به ادامه نبرد و ستیز با عثمانی تشویق می کردند. پس از عقب نشینی سلطان سلیمان، قانونی از آذربایجان و تحمل تلفات سنگین سپاه عثمانی از سرما و برف و فقدان آذوقه فرستاده و نیز در دربار عثمانی به پادشاه خود نوشت: تا آنجا که عقل سلیم گواهی می‌دهد، این امر جز مشیت باری تعالی چیز دیگری نیست، زیرا می خواهد که جهان مسیحیت را از ورطه اضمحلال نهایی رهایی بخشد.
برخی می پندارند که تشکیل دولت صفوی زیانی بزرگ برای جهان اسلام بود، بدین معنی که با رسمی کردن تشیع و ضعیف ساختن تسنن، یک پارچگی مذهبی سرزمین های اسلامی را که تا آن دوران باقی مانده بود از میان برد و آن محیط پهناور و یگانه جغرافیایی را از میان قطع کرد و به خطر انداخت. اما پیش از این در قرنهای چهارم تا ششم هجری دولت اسماعیلی فاطمیان در مصر خلافتی در مقابل خلافت عباسی تأسیس کرده بود و تا زمانی که هر دو دولت قدرتمند بودند هیچ مشکلی در مقابل با صلیبیان نداشتند. بنابراین قطعاً این نخستین بار نبود که یک حکومت رسمی شیعی تأسیس می شد.
قدرت دولت عثمانی و توسعه پیاپی آن بدون پشتوانه فرهنگی و اجتماعی لازم صورت می گرفت، به طوری که علارغم چند قرن سلطه بر یونان، بالکان و چند کشور دیگر اروپایی، تنها عده کمی از مردم آن نواحی مسلمان شدند و هرچند که عثمانی بر اثر مناقشه های ممتد با صفویان همواره از مرزهای شرقی خود بیمناک بود و ناگزیر بخشی بزرگ از نیروی نظامی خیش را در آنجا صرف می کرد و از پیشرفت و تمرکز نیرو در جبهه های اروپا بازماند، اما شکست های بزرگ عثمانی در اروپا بعد از محاصره وین در سال 1683 میلادی و همزمان با افول و اضمحلال دولت صفوی رخ داد. در واقع عامل اصلی شکست عثمانیان نه پیدایش دو حکومت شیعه و سنی، بلکه برتری ادوات نظامی اروپایان در قرن 18 و ضعف ساختارها و بنیه‌های اقتصادی و اجتماعی عثمانی نسبت به جوامع اروپا بود.
در تاریخ ایران معاصر دولت صفوی دارای دو ارزش اساسی و حیاتی است. نخست ایجاد ملتی واحد با مسئولیتی واحد در برابر مهاجمان و دشمنان و نیز در مقابل گردنکشان و آسیان بر حکومت مرکزی. دوم ایجاد ملتی دارای مذهبی خاص که بدان شناخته شده و به خاطر دفاع از همان مذهب دشواری‌های بزرگ را در برابر هجوم‌های دو دولت نیرومند شرقی و غربی تحمل کرد. در این باره مذهب رسمی شیعه 12 امامی همان کاری را انجام داد که اکنون ایدئولوژی‌های سیاسی در تشکیل حکومت‌ها می‌کنند.
به هر حال با تشکیل دولت صفوی، گذشته دیر بازی از گسیختگی پیوندهای ملی ایرانیان به دست فراموشی سپرده شد و بار دیگر از ملت ایران ملتی قائم به ذات، متحد، توانا و واجب الاحترام ساخت و مرزهایان را در ایام سلطنت شاه عباس اول به حدود امپراتوری ساسانیان رسانید.
رشته اصلی و اساسی این پیوند ملی مذهب تشیع بود، وگرنه با وضعی که در آن ایام پیش آمده بود هیچ عامل دیگری نمی‌توانست چنین تأثیری در بازگرداندن آن پیوند و همبستگی داشته باشد. چنان که اهل سنت ایران که در عهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب زیر فشارهای سختی بودند، بقای دولت عثمانی و ضمیمه شدن ایران را به خاک آن دولت آرزو می‌کردند. دسته‌هایی از کردان سنی مذهب که تمایلی به اطاعت از یک پادشاه شیعی مذهب نداشتند، بی هیچ گونه مقاومتی و مخالفتی در قلمرو عثمانی باقی ماندند و دست به دست گشتن برخی از نواحی کردنشین میان دو دولت عثمانی و صفوی تأثیری در مذهب آنها نداشت.
باید گفت که چنین اندیشه‌ای اصلا در دوران اسلامی امری تازه و بدیع نبود، چه پس از استقرار قطعی فرهنگ اسلامی در میان ایرانیان و سستی پذیرفتن سیاست ملی و نژادی که در سده های سوم و چهارم و نیمی از سده پنجم هجری صورت گرفت، سلطنت هر مسلمان اهل سنت از هر نژاد، خواه ایرانی یا آن ایرانی، بی هیچ گونه مخالفت بنیادی پذیرفته می شد، مگر از جانب قدرت جویان رقیب و سر موفقیت غلامان و قبایل گوناگون ترک نژاد در حکومت چند صد ساله بر ایران نیز همین بود.
پس از دو قرن تلاش و کوشش و تبلیغات مذهبی و به کارگیری ایدئولوژی مذهبی سیاسی از طرف مریدان و پیروان صفوی، سرانجام در سال 907 هجری قمری حکومت صفوی رسما تشکیل شد.
تأسیس صفویه تحول بزرگ و چشمگیری در تاریخ ایران پدید آورد، زیرا از یک طرف باعث احیای امپراتوری در سراسر مرزهای طبیعی ایران شد و از طرف دیگر تشیع اثناعشری که از مذاهب برجسته اسلامی بود، مذهب رسمی دولت جدید صفوی اعلام شد. علی‌رغم همه مشکلات و موانعی که در رسیدن شاه اسماعیل به قدرت وجود داشت، اما وجود پاره‌ای از امور و عوامل سبب تشکیل و استواری حکومت شد.
این امور عبارت بودند از وفاداری و تعهد پیروان صفویه، نابسامانی‌های حکومت‌های معاصر آنها یعنی آقایونلوها و نارضایتی‌های توده مردم از هرج و مرج و ناامنی و از همه مهمتر کاردانی و زیرکی شاهان اولیه صفویه.
اقدامات بنیانگذار صفویه بلافاصله پس از تشکیل حکومت باعث ایجاد یک امپراتوری بزرگ ایرانی شد و همانطور که اقدامات دلیرانه شاه اسماعیل اول موجب تشکیل رسمی و استواری حکومت صفویه شد، اقدامات زیرکانه جانشین و فرزندش شاه طهماسب به اول نیز موجب تثبیت و استحکام دولت صفویه شد.
همه این موارد عواملی بودند که استحکام و تثبیت دولت صفوی را به حدی رساند که طی اندک وقفه‌ای در زمان شاهان کم قدرت، در زمان شاه عباس اول به اوج و شکوفایی خود رسید. حکومت صفویان در این دوره سرشار از موفقیت و کارآمدی نبود، بلکه شکست‌ها و عدم کامیابی‌های شاهان در جنگ‌ها و نبردها در نوع حکومت و میزان قدرت آن تأثیر می‌گذاشت.
عصر صفویه یکی از شگفت‌انگیزترین دوره‌های تاریخ ایران است. شکل‌گیری این سلسله در قالب یک دولت منسجم مذهبی سیاسی از طولانی‌ترین و پرجاذبه‌ترین فصول تاریخ ایران و اسلام است. برای اینکه پیروان این حکومت در مدت 9 قرن تلاش و مبارزه توانستند دولتی تشکیل دهند که باعث تجدید هویت ایرانی اسلامی شد.
در بررسی حکومت ها پرداختن به زمینه ها و عناصر مهم شکلگیری حکومت از مسائل مهم آن دولت به شمار می آید. در مورد حکومت صفویه و بررسی ساختار آن دولت گذشته از عناصر مذهبی سیاسی اجتماعی که تأثیر بسزایی در شکلگیری دولت داشتند، عوامل دیگری نیز در شکلگیری دولت صفویه همانند دولت های دیگر مؤثر بودند. شاخصه هایی چون خاستگاه اولیه رهبر این صفوی، اصل و نسب و شجره خانوادگی آنان، سیر تحولی رهبران از ابتدای شکلگیری تا رسمیت یافتن حکومت و بررسی اوضاع حاکمان و دولت‌های معاصر آن دوره، همه از موارد مؤثری است در بررسی زمینه‌های شکلگیری دولت صفویه.
حکومت نسبتاً طولانی صفویان فراز و نشیب‌های بسیاری دارد. توانایی حاکمان و میزان کارآمدی آنان که عمدتاً در نوع حکومت تأثیر زیادی داشت، شکوفایی یا زوال دوره‌های مختلف حکومت صفویه در درجه اول بستگی به کاردانی حاکمان و میزان قدرت آنان در نحوه حکومت دارد.
این دوره از تاریخ صفویان سرشار از تحولات و آشفتگی هایی است که زمینه های آن از مدت ها قبل شروع شده بود، که وجود حاکمان قدرتمند اجازه بروز چنین تحولات نابسامانی ها را نمی داد. اما با شروع دوره حکومت شاهان ضعیف و نفس و بحران ها و آشوب های ناشی از این امر، نشانه های ضعف و سستی دولت صفویه آشکار شد.
تعبیر شاردن، جهانگرد و سیاح معروف فرانسوی، که میگوید هنگامی که شاه بزرگ شاه عباس اول از نفس افتاد، رواج و رونق ایران هم از نفس افتاد، گرچه اغراق‌آمیز ولی در بردارنده واقعیتی است که شاه صفی جانشین و نبه عباس اول بود و حفظ و بقای موقعیت خود را در کشتن و کور کردن رقبای احتمالی همچون شاهزادگان خاندان صفوی و فرماندهان مقتدر دولت به دست آورد.
اما دولت صفوی آنگونه که شاه عباس اول از نو ساخته بود، ظاهری پرهیجان ارائه می داد که موجب شد زوال دولت که در نیمه دوم قرن 11 با سرعت فزاینده‌ای گسترش می‌یافت به میزان قابل ملاحظه‌ای پنهان بماند. در واقع بسیاری از اقدامات شاه عباس اول بذر زوال آتی حکومت صفوی را در دامن خود پرورش داده بود، اما تنها اقدامات نادرست شخص شاه عباس نبود که زمینه فروپاشی را فراهم کرد، بلکه عواملی نظیر ناتوانی حاکمان بعد از او و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی آنها در امور حکومتی و نظامی، عشرت طلبی و تن پروری آنان از عوامل مهم و شدت بخش فروپاشی و زوال حکومت صفویه بود.
شاه صفی در حد حکومت خود تنها اقدامات نادرست و نامناسب شاه عباس اول را ادامه داد، اما جنبه های مثبت اقدامات او را فراموش کرد و در 13 سال سلطنتش به هلاک کردن بیشتر شاهزادگان، بستگان نزدیک آنان و نابود کردن سرداران و فرماندهان نظامی پرداخت.
علاوه سیاست‌های شاه صفی از قبیل تبدیل اراضی ممالک به ملک خاص شاهی، بی‌توجهی به امور نظامی و سپاهی، ناتوانی و سستی در جنگ‌های خارجی و پیگیری نکردن آن و همچنین فساد اخلاقی شخص شاه سبب شدند تا تصویر این دوره از حکومت را تیره و تار نشان دهند و همچنین قسمت‌هایی از اراضی کشور را از ایران جدا کنند.
سیاهان و نویسندگان این دوره از حکومت در نوشته‌های خود بیان می‌کنند که در ایران هرگز دوره‌ای به این خون‌آلودگی بی شفقتی نبوده است و لذا دوره سلطنت شاه صفی را سلسله‌ای بدون توقف از بی‌رحمی و خونریزی توصیف کردند.
گرچه جانشین شاه عباس اول شخص ضعیف و ناتوانی بود، اما جانشین شاه صفی حاکمی مقتدر و توانمند بود و در قابلیت‌های تشکیلاتی و رهبری نظامی شباهت کافی به جد خود شاه عباس اول داشت.
آشوب و انحطاطی که از زمان حاکم قبلی در حکومت ایجاد شده بود و همچنین ناامنی‌ها و خونریزی ناشی از هرج و مرج دوره قبلی و جدایی مناطقی از ایران، موقعیت دشواری را برای شاه صفی در این دوره ایجاد کرده بود. اما فرمانروایی قدرتمند شاه عباس دوم، توان و قدرت او، علاقه و دلبستگیش به عدالت، سعه صدر او در امور مذهبی به استثنای مواردی و تلاش و کوشش او در جهت گسترش حکومت و رونق و شکوفایی یادآور احترامات جد شاه عباس اول بود.
در این دوره به همت تلاش عباس دوم وسعت امپراتوری نه تنها دست نخورده باقی ماند که قندها رو بغداد از دست رفته نیز مجدداً بازیافت شدند. سیاست تسامحی مذهبی شاه عباس اول را بار دیگر شاه عباس دوم تکرار کرد. هنر و معماری و ساخت بناها توجه به نقاشی و غیره گسترش یافت.
در سایه امنیت و آرامشی که در کشور ایجاد شد، بازرگانی و تجارت رونق به سزایی پیدا کرد. رابطه با کشورهای اروپایی از سر گرفته شد، اما تاریخ چنین می‌نماید که اگر مدت حکومتش طولانی می‌شد و مرتکب خطاهای اخلاقی نادرست در اواخر عمر نمی‌شد، شاید رونق و شکوفایی از دست رفته صفویه بار دیگر به اوج می‌رسید.
این نکته که فروپاشی دولت صفویه از شاه سلیمان شروع شد چندان درست نیست، زیرا زمزمه‌های فروپاشی از دوران شاه صفی آغاز شد که طی حکومت شاه عباس دوم با اقداماتی که او انجام داد متوقف شد، تا اینکه با روی کار آمدن شاه سلیمان آهنگ سراشیبی و زوال بالا گرفت.
شاه سلیمان که پادشاهی دائم الخمر بود، کوچکترین علاقه‌ای به امور نظامی و دولتی نداشت. او که قبل از جلوس بر تخت سلطنت به غیر از زنان و خواجه سرایان سپاه با کسی معاشرت نکرده بود، از آموختن علم سلطنت محروم ماند و پس از جلوس بر تخت سلطنت نیز به شکار و تفریح با زنان خود می پرداخت. همین عمل موجب شد که وزرا به میل و اراده خود کارهای دولتی را انجام دهند.
شورای خصوصی زنان حرم و خواجگان دربار که شاه هیچ نظارتی بر آنها نداشت، سبب شده بود که آنها را در محور نهاد حاکمه خود قرار دهند و بدین طریق سستی و ضعف حاکمان سیاسی موجب ظهور نیروهای مذهبی جدید و مجتهدان و عناصر وابسته به مذهب شد، که ظهور این گروه سبب درگیری‌ها و کشمکش‌های میان نیروهای مذهبی قدیمی و عناصر مذهبی فعلی شد و تسلط و کنترل حکومت از اصول قدرت روحانیون و خشونت آنان در امر حکومت، پایه‌های پوسیده دولت صفوی را برای در هم ریختن توسط افغانان فراهم کرد.
بی‌علاقگی شاهان این دوره به امور نظامی و لشکری، اختلافات میان عناصر حکومتی، توجه بیش از حد شاهان به امور مذهبی زمینه مناسبی شد تا آشوبگران و دشمنان داخلی و خارجی از وضع به وجود آمده استفاده کرده و با ورود افغانان انحلال و انحطاط کامل صفویان نمایان شود.
دوستان عزیز شنونده، مردان فارسی رو شنیدید. شما سروران گرامی تا ساعت 6 بامداد با ما همراهی بفرمایید و برنامه ها رو طبق جدول تنظیمی ما تقدیم حضورتون میکنیم و شما میتونید از برنامه های ما بهره برداری بکنید. خسته نباشید عرض میکنم به همه عزیزانی که در این لحظه مشغول خدمت هستند و با رادیو سبا همراهی میکنند.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی، توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، طلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما. ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی، توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، طلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما.
خسته نباشید عرض میکنم به همه عزیزانی که در این لحظه مشغول خدمت هستند و با رادیو سبا همراهی میکنند. بیست شو تقدیم میشه به عزیزانی که علاقمند به شنیدن مسابقه هستند.
خانم ها آقایان، رادیو سبا تقدیم میکنند. بفرما بیست شو رو آوردیم واسه دلهای خسته و نالونه، هر کسی غم داره، هر روز ساعت 19:30 مهمونه. میخوای تو شاده شاد بشی یا غم و از بین ببری، با تموم خانواده باید آماده بشی. میخوای تو شاده شاد بشی یا غم و از بین ببری، با تموم خانواده باید آماده بشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به یک دیگر از قسمت‌های مسابقه 20 شو. در خدمت شما هستیم در کنار منده یکی از رفیقای بسیار خوبم، یکی از مقلدین خوب